بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه 45، ادله استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. من نها کردم 43 تا فکر میکنم. 42 تایه؟ این 44 رو خوب نگاه میکنم. من آخرین بار تو ذهنم 43 جلسه است. شما الان همه شو دارید؟ قطعا آخر 42 کسی گوش کرده؟ حالا نگاه میکنیم، حالا که دوتاش مهم نیست، شماره میزنیم، تو شماره زدنم بعد درست میشه. بحث ما در مورد رسید به بحث ادله استصحاب. شیخ صد رحمت الله میفرمایند که در مورد استصحاب قدما به این دلیل تمسک کردن که استصحاب مفید ظن به بقاست، ادهی به جریان سیره اوغلاییه بر استصحاب تمسک کردن و بعضیا به روایات. در مورد اینکه استصحاب مفید ظن به بقای شیصد، هم صغرویان و هم کبرویان اشکال دارن. صغرویان این که میفرماین که این چیزی که این که شما حالت سابقه یک شیء رو بدونی، این به خودی خود موجب ظن به بقا بشود، یه همیشه و به طور یه قاعده کلی ممنوعه. یه موارد خاصی هست که یک شیء یه مقتضی داره که این مقتضی صلاحیت بقا رو داره، به خاطر خصوصیت موجود در مقتضیه که شما ظن به بقا پیدا میکنی، نه اینکه کلن وجود حالت سابقه و وجود یک شیء قاعده کلی داشته باشه که اصل بر بقای یک شیء و همیشه حالت سابقه باقیه. نه، یه موقعی هست وجود خانه، یه کوه، سنگ، یه سری اشیای هستند که ذاتن اینجوریه که خب قابلیت بقا رو دارن. شما رودخانه رو در نظر بگیرید، اصل جریان آب در رودخانه، علالقاعده رودخانه که همیشه رودخانه فصلی نیست، هزار سال آب داره، علالقاعده وقتی دو هفته پیش آب داشته، مقتضی اینه که الان هم توش آب وجود داشته باشه. ولی این وجود ای آب رنگی که الان توی یه متر وجود داره، یا اون حجم آبی که توی یه متره، این مقتضیه که یعنی چون ای آب وجود داره، یه ساعت بعد هم همون آب سابق همونجا هست. خب اینجوری نیستش، چون یک شیء این مقتضی بقا داره، ظن به بقا حاصل میشه. یه شیء این مقتضی بقا نداره، علیکم السلام و رحمت الله، ظن به بقا حاصل نمیشه. پس این که ما یه قاعده کلی داشته باشیم چون یک شیء حادث شده ظن به بقا میآورد، نه، همچه قاعده عقلی نداریم و این متوقف بر اینه که آیا مقتضی موجوده یا مقتضی موجود نیست. پس قاعده کلی رو شیء صد به لحاظ صغروی نمیپذیرن. کبروی هم همچی ظنی وجود داشته، ما قبلا هم توضیح دادیم در انتهای دلیل عقلی که جز موارد عقلی قطعی بقیه موارد حجت نیستن، باید دلیل حجت برش پیدا بکنیم. اینجوری نیستش که اگر هر ظنی برای ما حاصل شد ظن حجت باشه. ظنون معتبره یا باید به سیره اوغلا حجت بشون یا به دلیل شرعی خاص حجت بشون. ما اینجوری نیستش که هر ظن حاصل از دلیل عقلی برای ما حجت باشه. نمونش قیاسه، قیاس ظنیه که حجت نیست. و کبراشو شیصد گفتن که هر دلیلی یا باید خودش قطعی باشه یا باید حجیتش رو از یک دلیل قطعی دیگر بگیره، یا باید علم باشه یا باید علمی باشه، و ما دلیلی وجود نداریم که چنین قاعده عقلی و چنین استصحابی حجت شده باشه. و قد استدل علی الاستصحاب تارتت به انه مفید للظن بالبقا و اخرى به جریان سیرت العقلائیت علی و ثالثه به روایات، به سه دسته تمسک شده. و اما الاول، یعنی دلیل عقلی که مفید ظن به بقائه، فهو ممنوع صغرا و کبرا، هم به لحاظ صغروی ممنوعه هم به لحاظ کبروی. اما سغرویان چرا چنین ظنی حاصل نمی شود؟ فلان افادت الحالت السابقه به مجرد حال الظن بالبقاء ممنوعه، این که حالت سابقه به مجرد و به تنهایی خودش ظن به بقا بیاره این ممنوعه. و انما قد تفید، بعضی وقتا زن حاصل می شود لخصوصیت فی الحالت السابقه، چون حالت سابقه یه خصوصیتی داره، مثلا من حیث و کونه ها مقتضیتن للبقای و الاستمرار، چون اقتضای بقا و استمرار رو داره، بس این مار خصوصیت مقتضیه، نه مار قاعده کلی که هر چیزی که حادث شده از همچنان باقی میماند. هرچند خلاف فرمایش ایست درسته ها، ولی قدما به همین حرف معتقد بودن، یعنی اونها نظر خودشونی بوده که یه حرف یه قاعده کلیه، بیشترم بر اساس همون هندسه و فیزیک قدیمی که داشتن بر اساس اوس معشی میکردن اصالت البقایی و این بوده که هر شیء همه حالت خودش رو حفظ میکنه، لذا بر همه اساس توی این قوانین توی زندگی عرفی هم همین رو میگفتن، اصل رو بقا میدونستن، این دقت رو نداشتن. ولی مهم نیست برای ما، اگر هم همچه دلیلی درست باشه و حجت هم باشه و به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه دلیل عقلی، دلیل لبی، دلیل لبی لساد نداره، باید به قدر متعقنش تمسک کرد. این استصحابی که ما امروز میخوایم تمام جهان رو با استصحاب درست بکنیم، از این دلیل عقلی به دست نمیاد، به درد ما همین روایاتی میخوره که هر چه شبهه کردن زود بگیم اطلاق داره، اطلاق شامل همین فرض هم میشه و همه عالم رو باش بشه درست بکنیم. بس نه، بعضی موارد هست، نه در همه موارد، بس استصحاب در هر جای جاری نمیشه، فقط اون میشود فوقش قاعده مقتضی یا ظن بر اساس اقتضا. این که هر جایی چون حادث شده باقیه، ما استصحاب رو همه جا میخوایم بگیم دیگه، جاهایی که مقتضی عرفی وجود داره، ولی ما استصحاب رو در خیلی جاهایی جاری میکنیم که حتی مقتضیات عرفی هم وجود نداره. ما استصحاب رو اصل تعبدی میگیریم، حتی شما اگر پری روز صبح یه وضو گرفتی، شک داری که تا حالا خوابت برده یا یکی دیگه از جشه، ما با استصحاب با همون بارها شده، خود شما خود ما با همون استصحاب وضوع نماز صبح نماز مغرب شار هم خوندیم. پس بنابراین با یک احتمالی که از صبح وضوع باقی باشه چقدره؟ توی موضوعات تکوینی نه، تو موضوعات تکوینی هم نیست، یعنی غالبا اینجوری نیستش که سرکه ها بعد از 6 ماه همونجور سرکه میمونه، شراب ها بعد از 6 ماه همونجور شراب هم میمونه، حتی شما احتمال زیاد هم میدید در اموری که ما اصلا ظرف قائل نیست، تو استصحاب ظرف قائل نیست، شما میفرمایید استصحاب جاریه تا قطع ونقضه به یقین آخر، ما استصحاب رو میگیم ونقضه به یقین آخر، استصحاب در مواردی که ظنم حاصله، ما مطلقا داریم استصحاب رو جاری میکنیم. حالا اونایی که آمدن گفتن غالبا مفید به ظنه، الان سوال میکنیم چرا؟ شما ممکنه این رو بفرمایید پس بعضی از حالتهای سابقه مفید ظنن، حالا اونجا باید بحث کنیم. پس چیزی به عنوان قاعده استصحاب مخصوصا در امور شرعیه و این جاهایی که اصلا خیلی وقتا مقتضی بقا هم به صورت قطعی نداریم، یعنی اثبات و احراز نشده مقتضی بقا برای ما، ما اینجور موارد رو همه رو استصحاب رو جاری میدونیم. او استصحابی که ما میخوایم به عنوان یه اصل تعبدی داریم کار میکنیم اینه، این موارد دلیل عقلی ثابت نمیشه. صغرش هم شما اگه یه مواردی رو بپذیرید خب به درد ما نمیخوره. و قد یستشهل افادت الحالت السابقه لذن به نحو به نحوین کلی به جریان سیرت العقلائی علی العمل بالاستصحاب. بعضی ها گفتن آقا نها کنید، عقلا به استصحاب عمل میکنن، زندگیشون بر اساس همین استصحاب باز، نونوایی دیروز حتما هست میریم نون میگیریم، مغازه‌ای که دیروز باز بوده حتما بازه، بچه‌ها میفرستیم ازش خرید بکنه، مدرسه‌ای که دیروز رفتیم حتما هست، کلاس دیروز حتما برگزاره، همین استصحابای کلی که همیشه ما تو زندگیمون به عنوان سیر و قلایه میکنیم. ول عقلا لا یعملون الا به طرق ظنیه و کاشفه، عقلا به طرق ظنی و کاشفه عمل میکنن، عقلا که تعبد ندارن. جوابش مشخصه، اولا چنین سیره اوغلایی باید محل بحث قرار بگیره، کسی نرفته احراز بکنه در چین واقعا اوغلا عمل به استصحاب میکنه نمیکنن، اگر هم عمل میکنه شد از باب اطمینانه و شادم از باب غفلت، خیلی از موارد از باب غفلت نه از باب اینکه اطمینان دارن. میگه بلند شده رفتی ازش سوال میکنی مطمئنی مغازه بازه؟ میگی نه. میگه خب چرا داری میگی؟ حواسم نبود دیگه، هر روز میرفتم نون میگرفتم. یا به قول آقای شیصد بر اساس عادته، بر اساس الفته، همون چیزی که شیصد ازش توی بحث وضع استفاده کرد و اسمش گذاشت قرن اکید، انقدر این اتفاق افتاده که ذهن انسان به یه جای شرطی میشه. شما اگه توجه داشته باشید بارها شده مثلا منزلتون مثلا تو پردیسان توی مثلا خیابون 28م سمت راست بوده، درست شد، بعد منزل رو که اول 2 سال 3 سال همونجا میشستید، بعد همین حواستون هم نیست با اینکه الان 2 ماه هم از منزل رو عوض کردید، عقب در میونه اون راه قبلی رو میری. خب این که آدم میپیچه اون راه قبلی رو میره، چرا؟ یه موقع نگاه میکنه دوباره دب خوره قبلی واسده، باز دوباره برمیگرده میاد. خب اینا خیلی وقتا به خاطر اینکه عادت کرده زه. وقتی انسان توجه نداره، به صورت کلی مغز بر اساس همون عادتش که اسمش رو میذاریم قاعده شرطی شدن، بر اساس همون شرطی شدن عمل میکنه، توجه نداره. نکته این که این شرطی شدنه اینه که حیوانات هم همینجوری عمل میکنن. مثال شو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، الان شما نگاه بکنید گوسفند رو باید بیاری حتما دم طویله خودش، و الا گاوا رو کار نمیکنن. اونا که گاو رو چرا میبرن، گاو رو چرا میبرن، میانم اول روستا ول میکنن دیگه، هیچ کس گاو رو به خونش نمیرسونه. الاغ هم همینجوری، هیچ که الاغ رو در خونه نمیاره، الاغ ولش میکنی خودش میره خونه، گاو ولش میکنی خودش میره خونه. حالا این گاو از برساسی که این خونه ای همو خانه قبلی هست چیکار میکنه؟ ای داره از کرا استصحاب عمل میکنه؟ نه دیگه، ای اصلا ذهن شرطی شده که همین راه رو بره. حیوان هر چی دقیق‌تر و ذهنش پیچیده‌تر باشه میتونه. بعضی از حیوان هم این شرطی شدن هست، خیلی براشون مهم نیست. بعضی از حیوان ها نمیفهمن. حیوان هستن که راه‌های 10000 کیلومتری رو توی پرنده‌ای که مهاجرت میکنن دقیق این راه‌ها رو معین میکنن. حالا یه چیزی که امروزه خیلی عجیبه، هنوزم به علتش پی نبردن که چجوری اتفاق میفته، اینه که این ماهی‌های آزاد، این قزل‌الایی که توی اینا هر کدوم توی رودخانه خاص تخم‌ریزی میکنن، یه بار تخم‌ریزی میکنن و بعدم عرض کنم خدمت شما پدر میره و این ماهی کوچیکی که به دنیا میاد با جریان آب میاد و وارد دریا میشه. 40 سال، 50 سال، 30 سال آینده که دوباره میخواد بیاد تخم‌ریزی کنه، چون بعد از سر تخم‌ریزی هم میمیرن دیگه اون دست اولشون. دقیقاً همینطور که بالا میان انشعابات هم به همین دقت جدا میکنن. انشعابات رو هم با این دقت، یه چیز در این مورد ساخته بودن تلویزیون میذاشت که میگفتش که یه حوضچه درست کرده بودن برای تقویت ماهیایی که تو چیز هستن، برای که اونجا یکم ماهیا کم شده بودن، برای که اینا آسیب نبینن. تو حوضچه چند سال پشت سر هم ماهیا رو تخم‌ریزی میکردن، از این حوضچه ول میکردن دیگه. بعد اون حوضچه سالها دیگه بلا استفاده اونجا مونده بود. یه بار آمده بودن دیده بودن که مثلا 100 تا ماهی آمدن، 100 تا 200 تا ماهی بعد چند سال آمدن پشت دریچه همون حوضچه همه جمع شدن. این براشون خیلی عجیب بود دیگه. اون ماهی بود کوچیکی چجوری با یک بابر چه سال، حتی حوضچه‌ای که رود رو تو دریای مهمی مصب به رودخانه تشخیص داده، همه پیچ و خم انشعابات تشخیص داده، همین دم پشت اون دریچه حوضچه هم آمدن جمع شده بودن که بیان دوباره تو همه حوضچه. خب مشخص اینا یه اموریه که بر اساس اون نظام خلقتی که خداوند متعال در حیوان‌ها گذاشته، این بر اساس فهم نه بر اساس شعور، یه مکانیزم. برای بعضی از مکانیزم خیلی برای ما روشن نیست. ساده ترش بر اساس همین قاعده شرطی شدن ذهنه. و توی نه حالا باید نگاه بکنیم تو ظواهر حجت میدونیم، در مقام احتجاج به ظواهر عمل میکنیم، میگیم که چرا این حرف رو زدی، میگه چون فلانه اینجوری گفته. در مقام کشف مرادات متکلمین فرمان شما درسته، ولی در مقام احتجاجات معلوم نیست این کلام درست باشه. ای که زهورات نیست، که ای که عمل به زهورات نیست، ای که نون معلوم میشه عمل به زهورات، ای که این مولا نون میخواد. خب خودمونم در مقام احتجاج استفاده میکنن از استثناء، یا شما در مغازه خریدین مغازه بود دیگه، دیروز بود، امروزم بود دیگه، رفتم خریدم. نه بیدم کس تا حالا نشده میجور تمسک کنه، میگه چرا رفتی از این مغازه بخری؟ میگه شما که نگفتی از مغازه دیگه میخوام. به اطلاق کلام تمسک میکنه، چون مولا که مغازه خاص رو نگفته بود. یکی از کجا میخواد؟ آب فهمه جا هست بفهمه. این که مولا میخواد بره با... این که چی احتجال هم چی احتجاجش هستیم. مولا میگه چرا اینجا رفتیم؟ مولا میگه به خاطر که شما مغازه خاص رو نگفتی. مولا از عبدش نون خواستن میخواسته، اگه یه مغازه خاص رو میخواست باید حتما در کلامش میگفت. ما به ظهور کلام مولا احتجاج میکنیم. مولا میگه چرا از این مغازه رفتی نون بگیری؟ میگه به خاطر که شما نگفتی از مغازه خاص نون بگیر، مطلق بود رفتم از این مغازه گرفتم. استجاج اونجا به همه اطلاق کلام. و قد یستشهد ایر اول اغلا لا یعملون الا به طرق ذنیه و الکاشفه و یرد و علا هاد الاستشهاد ان سیرت الاغلا یه الف تراز وجوده ها. اگه چنین سیره وجود داشته باشه، فل اقرب فی تفسیرها انها قائمه به نکتت الالفت و العاده. اصلش اینه که این بر اساس نکته الفت و عادته، عادت کردن هر روز از اینجا استفاده میکنه، اصلا توجهی به این نکته ندارد. لا به نکته کشف، اینجوری نیست که کشف ظنی پیدا میکنن از وجود یک شیء. و لهذا یقال به وجود ها حتی فی الحیوانات التي تتاثر بالالفه، در حیواناتی که از عادت تاثیر میپذیرن و ذهنشون شرطی میشه، در مورد اونها هم چنین موردی وجود داره که تازه شرطی شدن غالبا میگن ظرف مؤثر میخواد یا بر اساس تکرار. مثالی ماهیایی که خدمتتون عرض کردم که اصلا پیچیده است که اصلا بر چه اساسی، چه نکته، چه حافظه‌ای که با این دقت بشه تشخیص داد. تو دریایی که اینا میرن وسط اقیانوس، بعضیا تا 20,000 کیلومتر توی مدت راه میرن، دوباره برگردن مصب تشخیص بدن، تمام مجراها دقیق بیان یه جای یه متری. خب این فهمش جی پی اس که نداره که اینقدر دقیق عمل کنه. این بر اساس چی تو ذهن یه حیوانی که دیدین اول که به دنیا میان 1 سانتی شد، روی ذهن یک حیوان 1 سانتی جوری هک میشه؟ با چه دقتی اینو تشخیص میدن؟ بعضیا میگن بر اساس شمال جنوب زمین و بر اساس قطب و میدان مغناطیسی و میدان مغناطیسی، اینقدر که دقیق نیست. حالا بالاخره اینا اسرار یه زمانی هم کشف میشه. و اما کبرویان فلعدم قیام دلیل علی حجیت مثل هذا الظن، چنین ظنی دلیل بر حجیتش در هیچ جای وارد نشده. و اما ثانی که میشه سیره عقلاییه، در مورد سیره عقلاییه آقای صد میگن ما میپذیریم که جری و انسیاق عملی بر طبق حالت سابقه غالبا در رفتار مردم هست، نمیگیم چنین رفتاری رو مردم ندارن، ولی غالبا به خاطر همون نکته عادتی که شما گفتیم، به خاطر عادت احتمال ارتفاع رو منتفی میدونن، یا احتمال ارتفاع خیلی وقتا انقدر کمه که اطمینان حاصل میکنن و از باب حجیت اطمینان عمل میکنن. ولی اینکه شما بخوای بگی در هر جایی که ظنم باشه به همین زنون عمل میکنن و بر علیه هم به این زنون احتجاج میکنن، چنین سیره آیسد میگن ما مهرز نشده. و اما ثانی در مورد سیره عقلاییه، ففیه اشکالشیه که ان الجاری و الانسیاق العملی على طبق الحالت سابقه و این کان غالبا فی سلوک الناس، مردم غالبا این کار رو میکنن، ولکنه بدافع من الالفت و العاده، غالبا به خاطر الفت و عادته، التي توجب الغفله عن احتمال الارتفاع، اصلا از احتمال ارتفاع غافلن، نه اینکه متوجه باشن. یا خیلی وقتا اول اطمئنان بالبقا فی کثیر من الاحیان، در اموری که احتمال از کنم از بین رفتنش 1 به 100 باشه، خب انسان اطمینان حاصل میکنه. به طور متعارف هر روز توی این شهر چند تا مغازه تعطیل میکنن که شما احتمالی که این مغازه تعطیل شده باشه رو بدی؟ بله، اگه 6 سال گذشته باشه، شما یه ماست فروشی بوده، ماست بندی بوده، لبنیاتی توی محله، خیلی ماست خوبی داشته، از این محله رفتی، بعد از 6 سال دوباره اومدی اینجا سفر، میگی به پسرت برو بابا از اون ماست بندیه اینجا برای من ماست بگیر، خب بله اینجا احتمال زیاده. خیلی وقتا بهش میگی باید نگاه کنی، خیلی وقتا میگه ممکن اون ماست بندیه باشه، یه سر بزن، اگه باشه ارزش داره، ماست خیلی خوبی داره. مثل دکترایی که کسی 20 سال پیش 15 سال پیش میشه یک دکتری رفته، میگه یه دکتری بود، اگه زنده باشه و مطبش فلان جا باشه، دکتر خیلی خوبی بود، برو باهاش سر بزن. اینا احتمال خلاف رو اینجایی که متعارف نیست بقایش لحاظ میکنیم. و لیس بدافع من البناء علی حجیت الحالت السابقه اثبات البقا تعبدن، عقلا اینجوری نیستش که به این انگیزه که بنا بذارن بر حجیت حالت سابقه، این رو بنا بذارن در اثبات بقا تعبدن، بنا رو بر این بذارن. لذا اگه کسی نرفته فردا به علش احتجاج کنن تو چرا نرفتی. اگه یه کسی قرار بوده یه چیزی رو بخره، مولا یه چیزی رو داره که یه قرضی داره، بعد بهش میگی که تو چرا نرفتی به خریمی که گشتم پیدا نکردم، این شی نبود. بعد مولا اشکال میکنه میگه ها، یه مغازه پایین شهر 25 سال پیش باز بود، همچی جنسی رو داشت، شاید هنوزم هم همون جنس بیا رو بفروشه. استصحاب میگفت هنوز مغازه، چرا نرفتی پیش مغازه؟ یعنی مولا جی بوارد استشهاد میکنه، یعنی سیره عقلاییه رو تمسک میکنه. چون اگه گفتی سیره عقلاییه است، دیگه زن رو نباید دخیل بکنید حتما، هر چند مگر بگی سیره عقلایی بر اساس مثلا زن و کشف نوعیه، کشف نوعی باید داشته باشه. استصحابم اگر به صورت کلی کشف نوعی داشته باشه، ولو در یه موردی هم خلافش باشه، بعد حجت باشه ها، چون ظهور اون چیز ظهورات بر اساس کشف نوعی عمل میکنن، نه بر اساس کشف شخصی. یعنی اگر اینجوریه که نوع مردم بر اساس این عمل براشون زن حاصل میشه، اطمینان نه زن حاصل میشه، واقعا استشهاد میکنن. شایسته میفرمایند ما توی زندگی عقلایی ندیدیم و برامون اثبات هم نشده که چنین مواردی به استصحاب عمل بکنن. میگن که سیره اثبات شده نیست. آره. یک چنین سیره‌ای وجود داشته باشه که من در مواردی که عادت نیست، خوب دقت کنید، عادت نیست، اطمینانم نیست، توجه هست و احتمالش هم زیر اطمینانه و عقلا بر علیه هم در اینجور موارد احتجاج کنند. شما اگه مواردی اینجور دیده باشید تو زندگی روزمره، خب ما احتجاج به ظهورات رو تو زندگی روزمره میبینیم، خبر صغر رو میبینیم، ولی آیا عقلا در اینجور موارد احتجاج میکنن؟ شایسته میگن چنین سیره‌ای برای ما مبرز نیست که موردش بر اساس عادت و الفت نباشه و اطمینان آور هم نباشه و در مقام احتجاج بیان بهش عمل بکنه. اب نداره به شرطی که به دامنه شرعیات سرایت بده، ولی بعد این نکتهش این اب نداره، در صورتی که ما نمیبینیم اصلا در زمان اصحاب ائمه، اگه ائمه نمیگفتن اصلا هم به همین ائمه به همین ها تمسک میکردن که ظهورات خبر صغه جزء و سیره های خیلی روشنه، ائمه نمیگفتن به دامنه شرعیات سرایت میدادن، ولی از کجا با چه قرینه شما میگی اگه استصحاب نمونهش یه که میگم تا قرن ها استصحاب انقدر اهمیتی نداشت که همه جا جاری بشه، همه جا برش عمل بکنن، هیچ شاهدی بر اصل وجود چنین سیره وجود نداره. بعد شما میخوای ثبت الایثم منقوش میگم چنین سیره باشه، ائمه علیهم السلام نگن اهداف شرعیشون چرا؟ اگه واقعا سیره عامی باشه و ائمه علیهم السلام اونا اشتباها هم بخوان سرایت بدن، ائمه علیهم السلام باید رد کنن. این شایسته خودشون چند بار میگن نه 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 نه، شما آمدی گفتی سیره بر اساس حجیت و کشف نوعیه، شایسته میگن سیره وجود داره ولی سیره بر اساس عادته، اون مواردی که غیر عادتی باشه که بخواد سیره بر اساس کشفی باشه، اون موارد که اصلا احراز نیست. شما این نکته دیگر میفرمایی آقا سیره عملی عقلاییه نیست، یه عادت اشتباه عقلاییه که به دامن شریعت سرایت میدن، این بحث دیگه است، چون سیره عقلا یعنی آن چیز تعریفی چیه، آن چیزی که بر اساس کشف نوعی عقلا حجتش کردن، یه برهان دیگه است که عقلا یک رفتار اشتباه رو به دامنه شرعیات هم سرایت میدن و شارع اگر سکوت نکنه اغراض شرعیش در دامنه وسیع مورد تفقید قرار میگیره. شایسته برهان رو قبول دارن، در حلقه ثالثه چند جا ازش استفاده میکنن و ولی اینجا صغرویان باز جاری نیست، به خاطر که احراز نشده که چنین رفتار عامی رو تو دامنه شریعت هم اونها بخوان سرایت بدن. نه ارتکازش هم اثبات نیست. نه 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 نه، اون نکته دیگه ایه. نه کبرای مرکوزه، منظورشون کبرای مرکوزه است، یعنی اون بحث دیگه است، بحثشون سر ایه که حالا آیه صدر اینجا اشاره میکنه که اگر یه موردی مردد باشی بین این که بر چه اساسی، مثلا مردد بین قاعده یقینه یا قاعده مقتضی و مانع و استصحابه، میگن اون چیزی هم که تو ذهن عقلایی به عنوان یه کبرای قابل استناد هست کبرای استصحابه، عقلا قاعده مقتضی و مانع ندارن به عنوان حتی یه نکته مرکوزه ذهنیه، اگه قرار باشه شارع به یه امری بخواد استشهاد بکنه باید به کبرای استصحاب استشهاد بکنه. این غیر از این که بخوام بگیم یه کبرای ارتکازی که بر اساسش حجت میدونستن و عمل میکردن، نه، در جایی که سیره ثابت باشه، در جایی که سیره ای باشه، او ارتکازی که بر اساسش عقلا سیره دارن اگه اعم باشه سیره ثابت میشه، ولی در جایی که اصل سیره ثابت نیست اصلا ارتکاز را شاید شایسته اینجا نه سیره را قبول دارن نه ارتکاز عقلا، بلکه میگن کبرای مرکوزه. کبرای مرکوزه نه یعنی ارتکازی که بر اساسش میگن بعد عمل کنیم، یعنی یه نکته ای که در مقام توجیه بشه توجیهش کرد، دقت کردید؟ مثلا دارم میگم عقلا بناشونو بر این میذارن که کل شیء یرجع الى اصله، بناشون بر اینه، نه بنای عملی برای همچی چیزی ندارن، ولی در مقام تعلیل اگه یکی بخواد تعلیل بکنه میگن میشه به این تعلیل کرد که کل شیء یرجع الى اصله. کبرای مرکوزه یعنی اون کبرایی که در ذهن عقلا هست، نه معنای او ارتکازی که بر اساسش حتما عمل میکنن. تعریف ارتکاز شایسته یعنی او چیزاییه که پشوانه بناعاتی که میخوان بر قبالش عمل کنن. کبرای مرکوز یعنی کبرایی که تو ذهن عقلا هست که اگر بخواد بهش استشهاد بکنی این رو به عنوان یه قاعده استشهادی بپذیرن. این منظور از کبرای مرکوز اینه. حالا مرحوم آخوند دقیقی رو بگن نمیدونم، ولی فرمایش شایسته اینه. نه لازم نیست، نه قاعده شرط شدن و چه کاشفیت نمیخواد، نه عادت های نه، عادت‌های غلط. الان هر زمانی مردم یه سری عادت‌های غلطی دارن. عادت‌های غلط غذایی، عادت‌های غلط صحبت کردنی. من بین افراد مختلف با هم دیگه خیلی وقت متفاوته. عادات مردم برگرفته از یه که اینقدر این اتفاق افتاده تا ذهنشون شرطی شده. عادات اولا خیلی از عادات غلط هم ممکنه موندگار بشه، مثل عادت غلط تمام جوامع در اینکه غذا رو خوب نمیجوان. الان دکترها میگن هر غذایی باید 45 دقیقه خوردنش طول بکشه. من این تو عمرم یک نفر رو دیدم که غذا 45 نفر، شاید از 10000 نفر دیدم یک نفر دیدم. هر وقت ما میشستیم، خدا رحمت کنه پدر بزرگ خوانده ما، همیشه من یادم نمیاد در طول این مثلا 15 سالی که با ایشون معاشرت داشتم یک بار دیده باشم که سفره کلنج، یعنی یه جوری میشد که حوصله سر میرفت، سفرهشون رو همه جمع میکردن ایشون به وسط غذا نرسیده بود، هر لقمه رو حداقل 3-4 دقیقه میجوید. خب البته کلن هم روایتن هم تند و تیز نبودن، ولی برموزی که حالا یکی هم شما میکنی، عادتهای غذا خوردن ما، عادتهای سبک زندگی های ما، الان کدوممون عادتمون، کی الان سر شب نماز مغرب شاشو میخونه میخوابه از او بس 3 ساعت به سحر پا میشه؟ لازم نیست. پس من میخوام بگم که این که بالاخره شما عادات غذایی که داریم، این عادات غلط، تمام جوامع بشری در طول تاریخ همین الان هم همینجوری، ماهای هم منع شدیم، اگه منع نمیشدیم هیچ کدوممون پرهیز نداشتیم، همه شراب میخورن، مثل همه دکترها میگن که آقا شراب خوردن بده. الان تو دنیا اگه نگاه بکنی، شاید کسایی که از شراب منع میکنن، مسلمان و غیر مسلمان شراب نمیخورن، زیر 1 میلیارد نفر را بشه، حداقل 5 6 میلیارد نفر از عقلای عالم شراب میخورن. شما میزان داستانها و کتابها و قصیده هایی که در مورد شراب نوشته شده، شما ببینید چند نفر از شعرای عالم هدف خلقت رو خوردن شراب دونستن. حداقل 20 تا شعر من خوندم دیگه. نه، شراب معنوی رو ولش کن، اگه همون شراب معنوی رو میبینید تحت تاثیر همین شراب مادی این مثال رو میزنن، و الا نه، همونا که واقعا اهل شرابن، چند نفر که میگن آقا هدف از خلقت عالمیه که شراب بخورن. من این جمله چون برام جالبه، هر وقت یه جایی از این شعر می‌بینم برام جالبه تو ذهنم. افراد متعددی بودن که می‌بینید شعرهای زیادی رو شما نگاه بکنید می‌بینن همین رو می‌کنن. خب این بخاطر چیه؟ یه عادت غلطه، یه چیز مسکننده بی خود بی ارزشه. البته ما هم نخوردیم پوشش می‌دیم. همچین چیزی رو خوبی عادته. اینا رو نمیشه معیار قرار داد شما بگید. جنبه کش داشته باشه آره، ولی اگه عادت باشه، عادت عوامل متعددی داره. و اما ثالث که میشه روایات، ایل اخبار فهوال عمده فی مقام الاستدلال فمن الروایات المستدل بها صحیحه زهره است. از سه تا روایت زهره، شیخ رحمت الله صحیحه اول رو اینجا مورد بررسی قرار میدن، چون روایت دیگه مشهورش رو خوندید همتون دیگه، مورد بررسی قرارش نمیدیم. اما روایت خفقه و خفقتانی که میاد سوال میکنه اگه خفقه و خفقتان موجب میشه، حضرت ابتداعا به صورت موضوعی مشکل زهره رو حل میکنن که بعضی وقتا قلب میخوابه، بعضی وقتا چشم میخوابه، بعضی وقتا گوش میخوابه، وقتی هر سه تا با هم میخوابه در اون موقع خواب حقیقیت هم محقق شده. خب فرضم شبهه موضوعیشو حضرت حل میکنن، بعد میاد فرض شک رو مطرح میکنه زراره که اگر نتونستم با این معیارهایی که شما توضیح دادید تشخیص بدم که خواب هستم یا خواب نیستم، اینو در قالب یک مثال بیان میکنه، میگه فئن حرک فی جنبه شیء ولم یعلم به، یه چیزی حرکت میکنه این نمیفهمه، یعنی معلوم نیست که آیا واقعا قلبش خوابیده یا قلبش نخوابیده. اینجا حضرت چی میگن؟ حضرت میفرمایند لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین، این حکم نه، باید یقین بکنه از خواب یه چیز بیینی بیاد و الا وضوش باطل نیست. لا یعنی لا ینقض الوضوء. بعد حضرت چه کار میکنن؟ از اینجا یه تعلیل رو میارن، میگن و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین ابدا بشک ولکنه ینقضه به یقین آخر. روایتی که عبارت خدمتون بخونم که برنگردم، و اما الثالث ای الاخبار فهو العمده فی المقام الاستدلال فمن الروایات المستدل بها صحیحة زراره عن ابی عبدالله علیه السلام حیث سأله عن المرتبه التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء، و نوم ناقض للوضوء کدام مرتبه از نوم است؟ فعجابه، حضرت توضیح دادن. ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، گفت حالا اگه شک کردم با این معیار نتونستم تشخیص بدم چه کار بکنم؟ اذ قال له، از حضرت پرسید، فا این حرک فی جنبهی شیعون ولم یعلم به، فا که ان عدم التفاتهی الى ما حرک فی جنبهی جعله یشک فی انهو نام فعلا اولا فاستفهم عن حکمه. گویا اینکه التفات پیدا نکرده به اینکه این شیعی که در جنبش حرکت کرده، عدم التفاتش باعث میشه شک کنه که فعلا خابده یا نه، بس سوال کرده از حکمش. فقال له الامام علیه السلام لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین نکرده که خابیده وضوش باطل نمیشه. حتی یجیع من ذلک امرون بین فالا و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک، نباید نقض بکند یقین را ابدا بالشک، ولکن ينقضه بیقین آخر، یقینش رو به یقین دیگری نقض میکند ولو اینکه ظن به خلافش هم داشته باشه. و الکلام فی هذه الروایه یقع فی عده جهات، دو سه جهت رو شهید صدر رحمت الله در مورد روایت بررسی میکنن. جهت اول در مورد فقه روایته، میخوان مفاد این قول قسمت آخر روایت و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک ولکنه ينقضه بیقین آخر رو حملش کنن. این عبارت از عبارات پیچیده در مورد روایات هم هست. خب دو تا سوال مطرح میکنن. سوال اولیه که حضرت میفرماین که ولا ينقض الیقین ابدا بالشک، چگونه میشود حضرت میفرماین ولکن ينقضه بیقین آخر؟ اصلا اینجا تکوینا امکان نقض یقین به شک وجود داره که بعد حضرت بفرماین که نقض نشه یقین به شک؟ مگر اینجوری نیست که یقین ما به وضوء قبلی و شک ما در طهارت، یقین ما به طهارت سابق و شک ما در طهارت لاحقه؟ خب وقتی متعلق یقین و شک دوتاست، اصلا چگونه میشود نقض رو معنی کرد؟ نقض تکوینی و حقیقی که در اینجا معنی نداره. و ظاهر این نقض هم همونجور که بعد شهید صدر میفرماین اینه که نقض حقیقی و تکوینیه، میفرماین نقض نکند یقینش رو به شک. حالا البته احتمالی که انشاء باشه هم بعد مطرح میکنن، ولی از آخر میگن انشاء خلاف ظاهره. ولا ينقض اليقين بالشك که ابدا، یعنی بگن نباید نقض کند یقین را به شک، هرچند به نظر ما ظاهرش هم همین انشاءه، ولی شهید صد انشاء رو نمیپذیرن و میگن ظاهرش نقض تکوینیه، میگن نقض نمیشود این یقینش به شک. خب جایی که نقض نمیشود یقین به شک، چگونه میتوانیم این عدم نقض یقین به شک را معنی بکنیم؟ در جایی که شما زمان رو بین چون متعلق که واحده دیگه، متعلق به لحاظ ذاتی فرق استصحاب با قاعده یقین مقتضی و مانع همین بود که در مقتضی و مانع متعلق یقین و شک دوتا بود، ولی در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک امر واحدن، ولی به لحاظ زمانی در دو مرحله زمانی هن. متعلق یقین در یک مرحله زمانیه، متعلق شک در یک مرحله زمانی دیگره. میفرمایند در اینجا شارع متعال عدم نقض تکوینی یقین به شک رو از این باب گفته که زمان رو القا کرده، گویا اون طهارت رو یک امر واحد ثابته بدون در نظر گرفتن دو تا زمان لحاظ کرده و میگه یقین به این طهارت هست، با شک در طهارت این یقین نقض نشود. این توجیه شهید صدره. چی؟ فرق نمی کنه، همینه، خودش نقض تکوینیه دیگه. نه همینه، او هم همینه دیگه. خب نقض نکنه، نقض تکوینیش بیه که با شک خودش بعد بیاد یقینش رو نقض کنه دیگه. شما یه چیزی رو یقین داشتی بعد داره شک میکنی، نقض تکوینی نمیشه؟ آره، مثل شک ساری. آره اینجا هم اگر شما آمدی و یک امر واحد در نظر گرفتی، میفرمان اون فرق نمیکنه از لای استناد، چون خود شک ناقضه و در ما محقق میشه، عرفا به ما مستند میشه، از این حیث که فرق نمیکنه. وقتی شک میاد، شک یقین رو نقض میکنه. حالا چون در نفس ما محقق شده، میگن ما با وسیله شکمون نقیزمون رو، لازم نیست در استناد حتما امر ارادی باشه، امر غیر ارادی رو مستند میکنن دیگه. درست شد؟ میگن که آقا مواظب باش رنگت بر نگرده، هم ممکنه یه چیزی هم هست دست من هم نیست، ارادی هم نیست، ولی خیلی وقتا امری که حتی ارادی هم نیست از باب مکانش که در من محقق میشه، علاوه بر اینکه خیلی وقتا مقدماتش هم در اختیار منه، اگه یه کاری بکنم که شک حاصل بشه، نقض یقین به شک مستند به من هم میشود. اول نکته ثالث هم اینه که عدم امکان همچنین نکته قرینه بر این میشود که متعدی شما نخوانی. چی میشه؟ نه او هم به همین نکته و ینقضه به یقین آخر، یعنی که هر وقت یقین دیگری آمد، اینجا که دیگه هست یقین دیگری آمد و ینقضه به یقین آخر، او به لحاظ ثمره عملیه، یعنی به لحاظ ثمره عملیه. حالا بعدا من عرض میکنم که به نظر میرسه نقض، اصلا نقضی که اینجا گفته میشه نقض اصلا به لحاظ یقین به شک، به لحاظ خود یقین و شک نیست، نقض و یقین به لحاظ آثار عملیه، یعنی که عملش رو مترتب نکنه. ولی شهید صدر میگن همه اینها خلاف ظاهر، چون شما یه چیزی رو باید در تقدیر بگیری، ظاهرش همیه که این یقینش به وسیله شک نقض نمیشود، به وسیله یقین دیگر نقض میشود. این که به وسیله او یقین نقض نمیشود، به وسیله یقین دیگر نقض میشود، در چه صورتیه؟ در صورتی که شما بخوای زمان رو این وسط حذفش بکنی. البته عرض کردم جلوتر حالات دیگر هم شهید صدر مطرح میکنه. نه بعد میگن استصحاب دیگه، حالا قرینش توضیح میدن. خب پس الجهة الاولى فی فقه الروایه به تحلیل مفاد قوله و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک و ذلک بالکلام فی نقطتین، در دو نقطه باید بحث کنیم. النقطة الاولى انه کیف اعتبر البناء علی الشک نقضا للیقین مع ان الیقین بالطهاره حدوثا لا یتزعزع بالشک فی الحدث بقاءا. وقتی شما شک در حدث میکنی بقاءا، یقین به طهاره حدوثا که نقض نمیشود. فلو ان المکلف فی الحالت المفروضه فی السؤال بنا علی انه محدثون، بگه نه آقا من باید برم دوباره وضو بگیرم، حدث ازم سر زده، لما کان ذلک منافیا لیقینه، ای که یقینشو به هم نزده. لان الیقین بالحدوث بالحدوث لا ينافي الارتفاع، یقین به حدوث که منافی با ارتفاع نیست. فکیف یسند نقض الیقین الی الشک، چگونه نقض یقین رو به شک استناد دادن؟ چیزی گفتن با شک یقینتو نقض نکن. و تحقیق ان شک ینقض الیقین تکوینا اذا تعلق به نفس ما تعلق به الیقین، نقض یقین تکوینا در جایی که متعلقشون یکی باشه. اما اذا تغیر المتعلقان فلا تنافی بین الیقین و شک لیکون شک ناقضا و هادما للیقین. اگر شما بگی شک من در حدثه، یقین من در طهارته، که اصلا عرض کنم خدمت شما معنی نداره که شما شک رو بگیری، پس باید موضوع رو یکی بگیری، بگی همو طهارتی که داشتم نمیدونم بقاءن هست یا بقاءن نیست. و على هذا الاساس نعرف ان الشک في قاعده اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها، در قاعده یقین است که ناقض تکوینیه. لوحدت متعلقه ما ذاتا و زمانا، چون وحدت ذاتی و زمانی در او لحاظ شده. و ان الشک في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه لان احدهما متعلق بالحدوث والاخر متعلق بالبقاء. ولی نقض تکوینی در مورد استصحاب معنی نداره، چون یکیش متعلق به حدوث، یکیش متعلق به بقای. خب چیکار کنیم؟ اگر قرار باشه روایت رو بر استصحاب حمل بکنیم، چگونه باید حمل بکنیم؟ اینجوری که شما توضیح دادی، ظاهر روایت با قاعده شک ساری معنا پیدا کرد. و هادا لوله هادا، چون در استصحاب وقتشون با هم فرق میکنه، یجتمعان فی وقت واحد. ولیکن مع هادا قد یسند و نقض اله هادا شک، به شک استصحابی هم نقض اسناد میشود. چرا؟ فیقال انه ناقض للیقین ولی به اعمال عنایت عرفیه. او عنایت عرفی چیه؟ ویهیه ان تلقا ملاحظت الزمان، ملاحظه زمان ملغا بشه، یعنی بگن اینها یک شیء در زمان واحدن. فلا نقطع الشیء الی حدوث و بقائن، خود به حدوث و بقا سرایتش نمیدیم. این در صورتی که آیستر داره نقض رو تکوینی معنا میکنه. ولی اگه نقض اثر بگیم، یعنی بگیم به لحاظ اثر نقض نکن، اصلا این مشکل پیش نمیاد. بل نلحظه او به ما هو امر واحد، ما به ما هو امر واحد داریم این رو لحاظ میکنیم. ففی هذه الملاحظه یور الشک و الیقین واردین علی مسب واحد و متعلق فارد، در این ملاحظه است، این که اینها رو حدوث و بقا رو نگاه نمی کنی، اینجوری به نظر می رسه که شک و یقین بر مسب واحد و یک متعلق یگانه‌ای وارد شده اند. فیسه به هذا الاعتبار و الغای خصوصیت دو زمان اسناد و نقض الی شک، همه زحمت رو آیسته داره میکشه که بعد میخواد این رو حمله بر نقض تکوینی بکنه. فکأن شک نقض الیقین، و به هادل اعتبار یورا ایزن ان الیقین و شک غیر مجتمع عین، بنابر این فرض دیده می شود که نقض و یقین مجتمع نیستند. کما هو الحال فی کل منقوض مع ناقضه، هر منقوضی با ناقضش متعددن دیگه. خب پس بنابر این چون یقین و شک رو غیر مجتمع عین گرفتیم، درست شد. پس بنابراین اینجا نقض معنی پیدا میکنه. وقتی آمدیم زمان رو چیز گرفتیم، در نظر گرفتیم، گویا اینکه این ناقض اویه، گویا اینکه یقین و شک با همدیگه در یک جای جمع نمیشوند، همونطور که در شک ساری واقعا و حقیقتا جمع نمیشوند، در استصحاب هم گویا واقعا جمع میشوند. الان یقین دارم به حدوث در زمان سابق و الان شک دارم در عرض کنم خود بقای در زمان لاحق، ولی گویا این که میخواد نقض بشه، گویا این که اینا با همدیگه یک جا جمع نمیشن. لذا شاره میگه لا تنقض، نقض نکن، یعنی نقض گویا صدق میکند. پس کما هو الحال فی کل منقوض مع ناقضه، که منقوض و ناقض در یک مکان جمع نمیشوند. و علی هذا الاساس جرى تعبیر فی الروایه، تعبیر روایت هم بر همین اساسه. فاسند النقض الی الشک و نهى عن جعله ناقضا، حضرت نقض رو به شک اسناد دادن و گفتن که این شک رو ناقض قرار نده، نه کردن از اینکه او رو ناقض قرار بده. پس این مشکل اول رو که شهید صد این اصطلاح رو بنابر اینکه ظاهر تکوینی بودنش رو عرض بکنیم، چگونه با استصحاب جمع بکنیم؟ البته شهید صد قرینه‌ای نیاوردن که این استصحاب ها، یه شبهه باقی مونده که آقا شما باید این رو حل کنید که این رو حمله بر شک ساری نمی کنید. درست شد؟ قرینه برای این که حمله بر شک ساری نمی کنیم مورد روایته، چون اگر حمله بر شک ساری بکنیم مورد روایت رو در بر نمی گیره، چون مورد روایت در فرضی بود که یقین داشته، بعد به خاطر خواب در بقا شک کرده، نه در همون وضوع سابق شک کرده. سؤال راوی و مورد روایت با قاعده استصحاب می سازه، نه با قاعده شک ساری. چون اگر قرار باشه ذیل روایت رو حمله بر شک ساری بکنیم، ربطی به مورد روایت پیدا نمیکنه، به قرینه لزوم امکان حمل کبرا بر صغرای روایت و اینکه حتما باید مورد خودش رو در بر بگیره، قاعده شک ساری رو از این وسط حذف میکنیم و میگه مورد روایت مورد استصحابه. نه این دو تا جامعه نداره دیگه، اینکه یه چیزی رو بخواید بگیری که هم عرض کنم خدمت شما در شه چی بگیره؟ ظاهر عرفی نه، دو تا قاعده است. قاعده 600 جلسه قبلم گفتن کبرای مرکوزه این سه تا هم با هم دیگه فرق میکنه. جلسه قبل آخر جلسه قبل فرمودن که این سه تا قاعده هم سه تا کبرای مرکوزه عقلایی هم براشون وجود داره، از یک کبرای واحد هم تبعیت نمیکنه. خب پس بنابراین ظاهر روایت اینه، همون فرض روایت فرض استصحابه. نقطه دومی که در فقه روایت باقی میمونه خیلی مهمه، منظور اینه که خوب خود این روایت رو شوری معنی کنیم. مهم سر این جمله شرطیه است. این جمله شرطیه که میفرمایند و الا فانه على یقین بوضوعه، و الا شو مشخصه، یعنی و الم یستیقن انه قد نام، ایش که روشنه. خب جواب این شرطیه چیه؟ و الم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء، و الم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوعه، یا و الم یستیقن انه قد نام لا ينقض الیقین بشک ابدا. کدومی که از این سه تاست؟ یه احتمال چهارمی هم هست که چون شیست تو حلقه ثانیه مطرح نمی‌کنم، ما از کنارش می‌گذاریم تو حلقه ثالثه مطرح می‌کنم. این سه تا احتمال اساسی در روایته که یکی یکی باید بررسی کنیم ببینیم کدومی که محل ظهور روایته. خب پس می‌فرمایند و نقطه ثانیه فی تحدید عناصر الجمله المذکوره الوارده فی کلام الامام علیه السلام فانها جمله شرطیه و شرط فیها هو ان لا یستیقن انه قنام. درست شد؟ و اما الجزا ففیه ثلاثه احتمالات، یعنی الم یستیقن انه قنام چی می‌شود؟ جوابش چی می‌شود؟ اول امو احتمالیه که جواب رو تقدیر رو فلا یجب الوضوء بگیریم، بعد فانه على یقین من وضوء تعلیل جزاء محذوف میشود. الم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء، چرا؟ فانه على یقین من وضوء. شیصد در نهایت میفهمن بهترین احتمال همین احتماله، پس لذا شبهات این احتمال رو یکی یکی باید برطرف کنن. ای یکون محذوفا و مقدرا و تقدیره فلا یجب الوضوء باشد، و یکون قوله فانه على یقین من وضوء تعلیلا لجزاء المحذوف. اشکال کردن که خب آقا این لازمه که تقدیر بگیره، تقدیر خلاف اصله و بعدم تکرارم داره، چون حضرت قبلا یه بار آمدن گفتن که لا حتی یستیقن انه قد نام، گفتن نه وضوش باطل نشده تا یقین کنه، باز بگن و الا باز لا یجب علیه الوضوء، که خب تکرار لازم میاد. شهید صدر ابتداعا هر دو تا مشکل رو قبول دارن، ولی چون احتمالات دیگر رو گذاشتن کنار، تواستون باشه ها، کلام یک کلام روشن و دارای یک ظهور روشنی نیست، که و الا اگر یک ظهور روشنی داشت که احتیاجی به همین پیچیدگی نداشت، کلام یک کلام پیچیده است، باید اقوای احتمالات رو نگاه کنیم. شهید صدر میگن چون تکرارش در هیچ کدوم از دو تا تصریح نشده، هر دو تا تکرار غیر مصرح و عرض کنم خدمت شما اون عرض کنم تقدیری هم که میاد تقدیر بر اساس وجود قرینه در کلامه، هیچ کدومش اشکال نداره و ما هر دوتا رو میپذیریم. و قد یلاحظ علی ذلک انه التزام به تقدیر، این در واقع یه چیزی رو در تقدیر گرفتی، و هو خلاف الاصل فی المحاوره و الالتزام به تکرار، لان عدم وجوب الوضوء قد بین مره قبل الجمله الشرطیه، یه بار قبل از جمله شرطیه با جمله لا حضرت بیان کردن، باز و مرتن فی جزاء اهل مقدر، باز توی جمله تقدیری هم دوباره همون رو در نظر گرفته باشید. و تنتفع الملاحظتون اولایی که گفتی تقدیره به ان تقدیر فی مثل المقام لیس علی خلاف الاصل وجود القرینه المتصله علی تعیینه و بیانه، اولین نکته ای که تقدیر در مثل این مقام بر خلاف اصل نیست، چون قرینه متصله بر تعیین و بیانش وجود داره. حیث و صرح به عدم وجوب الوضوء قبل الجمله الشرطیه مباشرتاً، چون این قرینه تقدیری که توی کلام قرینه تصریح برش نباشه اشکال داره، ولی وقتی حضرت تو جمله قبل لا گفتن به صراحه آوردن گفتن توی جمله تقدیری بگیرن، تقدیر بعد از تصریح که اشکال نداره. علاوه بر او و تون تفاول ملاحظت و ثانیه به ان تکرار الملفق من التصریح و تقدیر لیس علی خلاف طبع، ای که یه جمله رو دوبار عینش رو تکرار بکنی خلاف طبعه، تکراری که یه بار جمله رو گفتی یه بار دیگه تو تقدیر بیاری اهم از تصریح و تقدیری که اشکال نداره، چیزی گفته نشده، یعنی تکرار و کار زائدی در عمل نیست. لیس علی خلاف طبع و لیس هذا تکرارا حقیقیا کما هو واضح، روشنه که این تکرار حقیقی نیست. فهذا احتمال لا غبار علیه من هذه الناحیه، پس اگر بعد ظهور این دور احتمال رو تقویت بکنیم مشکلی برش نیست. احتمال دومیه که جزا رو فانه علی یقین من وضوئه بگیریم، اگه احتمال رو بگیریم دیگه تقدیری وجود نداره، ولی اشکالیه که خب شرط و جزا ربطش چی میشه؟ حضرت میفرمایند الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره خوابیده خب فانه علی یقین من وضوء، یقین به وضوء داره. ربط بین عدم یقین به خواب با یقین به وضوء وسط چی میشه؟ و میفرمایند که از ثانی ای یکون الجزا قوله فانه علی یقین من وضوعه فیتلخص بذلک من التقدیر ولکن یلاحظ حین اذن انه لا ربط بین الشرط والجزا لوضوح ان الیقین بن وضوع غیر مرتب علی عدم الیقین به نوم، یقین به وضوع مترتب بر عدم یقین به نوم نیست، اینجوری نیستش که چون یقین به خواب نداری یقین به وضوع داری، اینا چی با هم دیگه ربط داره؟ چه ربطی داره که چون یقین به خواب نداری؟ بل هو ثابتون علی ای حالت، شما یقین داری که وضوع رو در قبل گرفتی، این چه ربطی داره که چون قبلا یقین به وضوع داری یقین به خواب نداری؟ یقین به وضوع سابقه در هر صورت هست. و من هنا یتعین حین اذن لعجل تصویر ترتب، میفرماین که اگر قرار باشه ترتب درست بکنی جمله تکوینیه درست نمیشه، اور اینجا باید یه جمله انشائیه بگیری، جمله انشائیه درست میشه. اینجا حضرت میفرماین یقین به وضوع باید داشت فانه علی یقین من وضوعه، این خوبه. اگه جمله شرطی شما ای رو بگیری جمله خبری نگیری، یقین تعبدی به وضوع رو شارع متعال ممکنه مترتب بر عدم یقین به نوم بکنه، بگه تو یقین به خواب که نداری، خب یقین به خواب وقتی نداری من تو را یقین دارای یقین به وضوع میدانم، چون تو یقین نداری که خوابیدی. من میگم تو یقین به وضو داری. من تو رو مانند متیقن الوضو میدانم. شارع متعال بیاد مانند متیقن الوضو بداند، این فرق میکنه با این که بگیم یک کسی اصلا یقین به وضو تکوینی. شما که تکوینا یقین به خواب نداری، خب وقتی یقین به خواب نداری باعث میشه یقین به وضو داری؟ چه ربطی وجود داره بین عدم یقین به خواب با یقین به وضو تکوینا؟ ولی تعبدا شارع میتونه بگه در فرضی که یقین به خواب نداری، یعنی شک که در خواب داری، من تو رو یقین به وضو میدانم. تکوینا بخوای بدونی کسی که یقین به خواب نداره، شک که در خواب داره، خب شک که در بقای وضو هم داره، چون شک که شک میاره، شک که یقین نمیاره. طرف شک شکه. کسی که شک دارد که خوابیده، خب شک دارد وضو دارد یا نه. نمیشه بگیم چون شک داری خوابیدی یقین داری وضو داری، این که معنی نداره تکوینا. که شما یقین رو مترتب باید میگفتن چون یقین داری نخوابیدی یقین داری وضو داری، نه اینکه چون یقین نداری خوابیدی یقین داری وضو داری، این که تکوینا معنی نداره. وقتی یقین ندارم خوابیدم، شک دارم که وضو دارم. رابطه تکوینی عدم یقین به یک حالتی با عدم یقین به یک حالت با هم متراتبه. قطع به یک حالت، جهل به یک حالت. قطع به عدم اون حالت، قطع به عدم این حالت. در نقیضین اینجوریه دیگه. پس وقتی شما یقین نداری به خواب، خب شک داری در وضو دیگه، چون فرضیه که خواب ناقض وضوه دیگه. وقتی شک در ناقض داری، شک در وضو داری. یقین به عدم ناقض داری، یقین به وضو داری. درسته؟ پس اصلا این تصویر معقول نیست که بگی که الام یستیقن انه قد نام فانه علی یقین به وضوه. چون شک داری خوابیدی، یقین به وضو داری. خب شک دارم خوابیدم، شک در وضو دارم تکوینا، این معنا نمیده. مگه تعبدم میگیری؟ حضرت بگه چرا من شک تو رو علت برای جعل قطع قرار میدم، این تعبدن اشکال نداره. هر کی شک در وضو داره، من متیقن الوضو قرارش میدم. چون شک داری متیقن. شک تعبدن میتواند منشأ قطع و علت قطع میشه، ولی تکوینا فقط منشأ شک میشود. این راه فقط ممکنه. پس بنابراین چی میشود؟ پس بنابراین یلاح از هینه ازن لا ربط بین شرط و الجزا. چرا؟ لوضوح ان الیقین بالوضو غیر مرتبون علا عدم الیقین به نوم. یقین به وضو مرتب بر عدم یقین به نوم نیست، بلکه مرتب بر یقین به عدم نوم است. بل هو ثابتون علا ای حال. شما بالاخره یقین به وضو رو داری. و من هنا یتعین هینه ازن لعجل تصویر ترتب بین شرط و الجزا ایوه مل قوله فانه علا یقین من وضوعه علا انه جملتون انشائیتون یراد به الحکم و انه متیقن تعبدن. راهش فقط یکی شاره بگه جمله انشائیه، من تو رو متیقن تعبدی تصویر میکنم. لا خبریت تتحدث عن الیقین الواقعی لهو به وقوع الوضوء من، که یقین داشته باشه. چون وضوع رو اگه وضوع سابق میخوای بگیری، که ظاهر روایت شایسته که وضوع سابق گرفته، خب وضوع سابق در هر صورت یقینش هست، به هیچی از بین نمیره. اگر میخوای یقین به استدامه بگیری، خب یقین به استدامه هم فقط در فرض تعبد میشه اتفاق بیفته. این عبارت شایسته یه پیچی اینجا داره، یه اشتباهی توش محقق شده. چون وقتی میخوای جمله انشائیه بگیری، بقاءن داری نگاه میکنی، ولی ظاهر عبارت شایسته که میگم بله و ثابتون علی ای حال، گویا دارن همون یقین سابق رو لازم میکنن. این پیش تو عبارتشون هست، گویا از ذکر شریفشون این یه خلط قلمی هم هست. به نظر میسته فانه علی یقین من وضوعه رو به لحاظ زمان لاحق باید لحاظ کنه، نه به لحاظ زمان سابق. نباید بگم بل هو ثابتون علی ای حال، بلکه باید بگن متوقفون علی یقین به عدم، نه به شک در نوم، چون بقاءن رو داریم لحاظ میکنیم. لا خبریت تتحدث عن الیقین الواقعی له به وقوع الوضوء من، نه اینکه جمله خبریه بگیریم که داره صحبت میکنه از یقین واقعی به وقوع الوضوء من. فانه علی یقین من وضوء، یقین داره وضوء گرفته، نه فانه علی یقین من وضوء، یعنی یقین داره که وضوء داره. من همون تقریب شایسته رو به لحاظ زمان حال تقریب میکنم، شایسته دارن به لحاظ همون زمان گذشته میگیرن، میگن در هر صورت یقین به وضوء که از اول بوده. فان الیقین التعبدی بالوضوء ممکن ان یکون مترتبا علی عدم الیقین بالنوم. خب آیستد یقین تعبدی که یقین تعبدی به زمان گذشته نیست، یقین تعبدی به زمان حاضره. تنها نکته توجیه فرمای شایسته که میگیم که این دقت نشده بگیم شایسته با دقت حرف زده، اینه که شایسته تو مقدمه گفت در این روایت زمان چی شده؟ در نظر گرفته نشده، یعنی گفتن لحاظ زمان سابق و زمان لاحق نشده، چون خواستن نقض رو اینجا معنی کنن. ولی درستش رو بگیم نقض، نقض ادعاییه و نقض ادعایی در جو موارد معلومه، و زمان رو هم در روایت لحاظ بکنیم، یعنی بگیم که زمان گذشته رو نمیگه، میگه چون یقین نداره خوابیده، چون سوال نسبت به این وضوع زمان حاضره، چون یقین نداره خوابیده متعبد میکنم تو را که الان تو وضوع داری. شهید صدر اینجا شاید تو حلقه ثالثه رو تصریح میکنن و درستش میکنن، فعلا اینجا چون بنا رو برای گذاشتن که متعلق یقین و شک رو زمان رو ازش لحاظ کنن، یه امر واحد بگیرن، بنابر همون تصویرشون دارن تحلیلش میکنن. فان الیقین التعبدی بالوضوع یمکن ان یکون مترتبا علی عدم الیقین بالنوم لانه حکم شرعی. شارع میگن بله من رو متیقن تعبدی فرض میکنم، خلافا للیقین الواقعی بالوضوع فانه ثابت علی ای حال. یقین واقعی در هر صورت ثابته، چون یقین داری قبلا وضوع گرفتی. فرض شهید صدر میگه که زمان رو الغا کردن، ولکن حمل الجمله المذکوره علی الانشاء خلاف ظاهرها عرفت. میگن خلاف ظاهر عرفیه در این تعلیل، اگر بخوایم این رو به عنوان یک تعلیل بگیریم، حضرت دارن میفرمایند فانه علی یقین من وضوعه، به یقین به وضوع دارن استشهاد میکنن، میگن فانه علی یقین من وضوعه، یقین به وضوع گذشتش داشته، یقین به وضوع گذشته داشته، چون یقین به وضوع گذشته داشته شکلی میخواهد، پس بنابراین یقین به وضوع گذشته نمیتواند علتش عدم قطع به خواب بشود. اگر بخوایم حملش بکنیم بر عرض کنم خدمت شما احتمال دوم، این مشکل پیش میاد که اگر بخوایم بفرماییم که و الم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعه، این ربطه دیگه درست نمیشه. پس احتمال دوم طبق مبنای شایستر خلاف ظاهر شد، در صورتی که بگیم این انشا نیست. اگه انشا بگیریم مطابق ظاهر همین احتمال خیلی خوبم هست، الم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعه، بنا رو باید بذاره که یقینه به وضوع. ولی چون شایسته گفتن حمله بر انشاء نمی‌کنیم، ظاهرشه که فانه علی یقین من وضوعه، یعنی یقین به وضوع داشته، پس بنابر این نمی‌توانیم تعلیل رو درست بکنیم. وقتی تعلیل درست نمیشه احتمال دوم معقول نمیشه. بله دیگه، وقتی حمله انشاء خلاف بر ظاهر باشه باید حمله بر تکوین بکنی، حمله بر تکوین که بکنی رد درست نمیشه. مفهمن ظاهرش همین دیگه، فانه چون تعلیل دارن میکنن، حضرت حکم نمی‌کنن، خب اون میگه جزایه، ولی شایسته میگن خلافی که جزا میشه. آره ظهور، ظهور ظهوریه که فانه سه تا احتمال، بعد با ظهور نگاه بکنید دیگه. و منم بارها عرض کردم که ماها تو تشخیص ظهورات، اینو من بارها گفتم، حالا خدمت شما هم نشده مفصل توضیح بدم، چرا شاید یه جلسه تو گردم خدمتتون عرض کردم، ظهورات ما تو جملات تقریبا خیلی ارزشی نداره. کسی باید این جملات رو ظهورات چه نگاه بکنه که در حد یک عرب بتوان از ظهورات بفهمه. نمیگم ظهورات عرب الانم ارزش داره، نه، عرب الانم خیلی وقتا جملات ائمه علیهم السلام رو نمیفهمن، ولی این مثل اینه که یک کسی که مثلا انگلیسی میخواد بیاد شعر شاهنامه رو معنی بکنه، باید یک کسی باشه که تو فضای زبان هم باشه. شایسته میگن این سیاق، سیاق جمله شرطیه نیست، جمله فانه علی ظاهرش هم همینه، فانه علی یقین من وضوعی، یقین به وضوع داشت، ما هم تا حالا همینجوری معنی میکنیم، فانه علی یقین من وضوعی، یقین به وضوع داشته، یعنی ظاهرش نیست که باید یقین داشته باشه. پس بنابراین احتمال دوم رو خلاف ظاهر میگیرن. احتمال سوم که شایسته مطرح میکنن، میفرمایند جزا ولا ينقض الیقین به شک باشه و فانه علی یقین من وضوعه تمهید جزا باشه، یعنی الم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه لا ينقض الیقین به شک. اینجوری میخوام بگن، مشکل سر این فا و واه. اگه حضرت اینجوری میفرمودن الم یستیقن انه قد نام فلانه علی یقین من وضوعه لا ينقض الیقین به شک، این خوب بود. ولی این که گفتن فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض، واو رو بر سر جزا بیارن، فا رو بر سر تعلیل بیارن، این خیلی احتمال قریبیه. ما فارسا که هیچ وقت اینجوری عربی صحبت نمی کنیم، از امام علیه السلام که به طریق اولا بعیده که حضرت اینجوری صحبت بکنن. از ثالث ای یکون الجزا قوله ولا ينقض الیقین به شک و اما قوله فانه علی یقین من وضوعه فهو تمهید للجزا او تتمیم للشک و هذا الاحتمال از اف من سابقهی لان الجزا لا یناسب الواقع و شد و تتمیماهی لا تناسب الفا و هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول هو الاقوى فقط یه اشکالی باقی میمونه در مقام یه رو باید حلش کنیم، می‌خواستیم تمام کنیم ولی خب خیلی مونده، این جلسه تمام نمیشه، مونده به جلسه بعد. او اشکال هم باقی میمونه که این یقین فعلی رو چیکار بکنیم، این یقین فعلی رو تعبد شرعی رو چجوری با هم جمع کنیم. ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.